بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب روش درسمون اول جزوه میریم، رفقا می نویسند، بعد مطالب رو تخته پیاده می کنیم، بعدن هم اگر رفقا سوال دارن سوال میکنند. خب جزوه ها رو رسیدید تا اینجا. امر دوم، جلسه قبل امر اول رو نوشتید. امر دوم، شک در تکلیف در قالب امر دوم. امر اول نوشتید، امر دوم شک در تکلیف در قالب شک در وجوب است، مثل شک در وجوب دعا عند رؤیت الهلال. شک در این قالب معروف به شبهه وجوبیه، پرانتز باز، شک در وجوب و غیر وجوب که این غیر وجوب غیر حرمت باشد، پرانتز بسته، است. منشأ شک مجتهد در شبهه وجوبیه نیز مثل شبهه تحریمیه یکی از چهار چیز است: الف، فقدان نص، ب، اجمال نص. یه مثال از شیخ انصاری: کما ازا قلنا به اشتراک لفظ الامر بین الوجوب و الاستحباب. جیم، تعارض نسین. تعارض نسین زمانی مجرای براءت است که در آن قائل به اخذ احد نسین ترجیحاً یا تخییراً نباشیم و الا براءت جاری نیست. یه عبارت از صاحب کفایه، لوجود الحجت المعتبرته، لوجود الحجت المعتبرته و هو احد النسین دال اشتباه امور خارجیه، کما اذا شک فی وجوب ذبح شاتن، شات گوسفند، شاتن للتردد بین حلفه حلف، قسم خوردن حلفه و عدمه. خب حالا رفقا باید بنویسن دو، یک تمام شد. دو، تخییر، تقریبا هر خطی که می نویسید 5-6 صفحه، 10-15 صفحه رسائل. دو، تخییر، مجرای تخییر دوران بین محظورین، سلام داریم، پرانتز باز، دوران بین خصوص وجوب و حرمت. خب رفقا زیر این کلمه خصوص اگه یه خط بکشن خیلی عالیه، پرانتز بسته، است منشأ دوران یکی از چهار چیز است: الف فقدان نس، ب اجمال نس، یه مثال از مرحوم شیخ، کل امر المردده بین الایجاب و تهدید، جیم تعارض نسین، شرط اجراء تخییر در تعارض نسین همان است که در براءت گفته شد. دال اشتباه امور خارجیه، یه مثال از مرحوم شیخ، کما اذا وجب اکرام العدول و حرم اکرام الفساق و اشتبه حال زیدن من حیث الفسق و العدالت. خب اینا رو توضیح بدیم، یه ماجیک هم میخواییم. خب رفقای من، این درس ما اسمش هست درس مهندسی استنباط.
بله
درس مهندسی استنباط. ما دو تا مقدمه باید بگیم. بعد از اینکه این دو تا مقدمه تمام شد وارد اصل درس میشه. مقدمه یک درباره 4 تا نکته بود. نکته اول تعریف درس. تو نکته اول برای رفقا درس مهندسی استنباط رو تعریف کردیم. اصلا درس مهندسی استنباط یعنی چی؟ تو نکته دوم موضوع درس. ما تو نکته دوم گفتیم موضوع این درس چیه؟ بیان کردیم. نکته سوم فائده درس. فایده این درس مهندسی استنباط رو گفتیم. و نکته چهارم تو ذهنتون انشالله هست، مقایسه بین 3 تا درس. یکی درس مهندسی استنباط، یکی درس تطبیق العلم، یکی درس خارج اصول. این 3 تا رو با هم دیگه مقایسه کردیم. مقایسه بین 3 درس. این مقدمه اول. مقدمه دومی که وارد شدیم ادله بود. ادله، چون مجتهد موقعی که میخواد استنباط احکام بکنه سر کارش فقط با ادله است دیگه. ادله گفتیم. ادله که مجتهد برای استنباط احکام بهش مراجعه میکنه 5 چیزه. این کلمه استنباط معنی لغویش منظوره. ادله‌ای که مجتهد برای استنباط و استخراج احکام بهش مراجعه میکنه گفتیم 5 چیزه: کتاب یعنی قرآن که مراد آیات الاحکامه، سنت، 3 اجماع، 4 دلیل هم که مجتهد بهش مراجعه میکنه عقل. اینا رو توضیح دادیم مفصل. و 5 دلیلی که مجتهد بهش مراجعه میکنه اصول چی است؟ عملیه. خب حالا بعدن میگیم دیگه که مجتهد کی باید مراجعه کنه به اصل عملی. مجتهد زمانی مراجعه به اصل عملی میکنه که اون 4 دلیل در بین نباشه، چون اون 4 دلیل دلیل اجتهادیه. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. دلیل اجتهادی مقدمه بر اصل عملی. در این که دلیل اجتهادی مقدم بر اصل عملی است اختلافی نیست، اما در نحوه تقدیمش اختلافه که آیا تقدیم دلیل اجتهادی بر اصل عملی از باب حکومته یا از باب وروده یا از باب تخصیصه یا از باب تخصصه. جلسه قبل گفتیم اصول عملیه بر 2 نوعه: یک اصول عملیه خاصه. اصول عملیه خاصه به اون اصل عملی میگن که در یه باب خاصی از ابواب فقه پیاده میشه، تو همه ابواب قابل جریان نیست، مثل اصالت و طهارت. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این اصالت و طهارت اصل عملی هست، البته اگر بپذیرم اصل عملی هست، چون اختلاف بعضی میگن خودش اماره هست. اگر ما بپذیریم که اصالت و طهارت اصل عملیه هست میشه جز اصول عملیه خاصه، یعنی توی باب خاصی فقط مطرح میشه. مثلا توی دیات این اصالت و طهارت مثلا قابلیت برای جریان نداره. بعد گفتیم که نوع دوم اصول عملیه عامه. اصول عملیه عامه به اون اصول عملیه گفته میشه که قابلیت جریان در همه ابواب فقه داره، یعنی قابلیت داره توی طهارت پیاده بشه، توی صلات پیاده بشه، تو خمس پیاده بشه، تو زکات پیاده بشه، حج پیاده بشه. اینا میگن اصول عملیه چی؟ عامه. اصول عملیه که قابلیت داره همه جا پیاده بشه. جلسه قبل گفتیم که اصول عملیه عامه 4 تاست، بیشتر از این 4 تا نیست. اولین از اصول عملیه براءت. خب این ملاحظه میکنید که مجتهد موقع استنباط احکام اینا باید کلن تو ذهنش باشه دیگه، این حد اقلی هست براءت. تو جلسه قبل گفتیم که مجرای براءت شک در تکلیفه، مجرای براءت شک در تکلیف. یعنی چی؟ یعنی هر زمان شما شک در تکلیف داشتی مجرای چیه؟ براءت. مثلا شما موقعی که میت رو دفن میکنی، روایت داریم مستحبه که این 2 کف دست رو بذاری روی قبر، البته خصوص تراب، فقط تراب. اگه روی قبر ترابه، مستحبه که این 2 دست رو بذاری روی قبر و خاکه، یه فشار بدی، روایت داریم، که به طوری که این اثر انگشتان باقی بمونه. خب بعد از دفن، حالا فردا پس فردا میاد بری زیارت این قبره، ما شک میکنیم که گذاشتن دست روی قبر با فشار مستحب است یا مستحب نیست، چون اون روایت میگفت که این مستحبه بعد از دفن. شک میکنیم که گذاشتن دست با فشار مستحب است یا مستحب نیست. الان شما شک داری در استحباب، اصالت البراءت میگه اصل اینه که مستحب نیست. لذا در کتابای فقهی داره که فل اصل عدمه، اصل عدم استحبابه. البته اصل عدم استحبابه اگر ما اینجا استصحاب استحبابش نکنیم. متوجه هستید؟ پس براءت مجرای شک در تکلیف، مجرای براءت، میگم براءت مجرای شک در تکلیف، مجرای براءت میشه شک در تکلیف. جلسه قبل گفتیم این شک در تکلیف 2 صورت داره. گاهی شک در تکلیف در قالب شبهه تحریمیه است که بحثش مفصل کردیم تمام شد. دوم، اول درس امروز، گاهی شک در تکلیف در قالب شبهه وجوبیه است، در قالب شبهه وجوبیه. خب اینا مجتهد هنگام استنباط باید کاملا تو ذهنش باش. حالا شبهه وجوبیه یعنی چی؟ گاهی مجتهد شک میکنه که فلان عمل واجبه یا واجب نیست، یعنی شک در وجوب داره و غیر وجوب، شک میکنه که واجبه یا واجب نیست. البته اون غیر وجوبه باید حرمت نباشه، چون اگر حرمت شد میشه شک در وجوب یا حرمت، اون میشه دورانن بین المحذورین که مجرای تخییره. پس گاهی مکلف شک، مجتهد شک میکنه بین وجوب و غیر وجوب، که اون غیر وجوبه باید غیر حرمت باشه، بهی میگن شبهه وجوبیه. مثلا مثل که شما شک میکنه که دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا مستحب، بهی میگن شبهه چی؟ وجوبیه. خب حالا یه بحثی نظیر شبهه تحریمیه، میخوام این منشأ شک در شبهه وجوبیه چیه؟ چرا مجتهد گاهی شک میکنه در این که آیا فلان عمل واجبه یا واجب نیست؟ می‌نویسیم منشأ شک. منشأ شک یکی از 4 چیزه. ببین هر جمله‌ای که از دهنمون میاد بیرون تقریبا 2 صفحه رسال میریم جلو. منشأ شک یکی از 4 چیزه: 1. فقدان نص. منظور از این نص روایت نیست، منظور از این نص دلیله. یعنی گاهی توی مسئله دلیل در بین نیست، این باعث شک چی میشه؟ مجتهد. مثلا حالا فرض بکنید این، اگر بگردید مثالاشو پیدا کنید خیلی عالی میشه. مثلا فرض بکنید که ما درباره نماز دعای عند رؤیت الهلال روایتی نداریم، شما شک میکنید که خوندن دعا هنگام دیدن ما واجبه یا مستحبه، این شبهه میشه شبهه وجوبیه. منشأ شک شما چیه؟ چرا شما شک کردید که واجبه یا مستحبه؟ منشأش فقدان نسته، چون دلیلی در بین نیست. پس گاهی منشأ شک مجتهد میشه فقدان نس. دو یعنی شکی امر وجدانی است. قبول دارید که گاهی انسان شک میکنه؟ یه امر وجدانی است. خب اگه نس باشه که شک نمیکنه که. بله؟ چرا؟ مثال شیخ انصاری همینه. یعنی شیخ انصاری اگه توی مسئله خبر ضعیف باشه، خبر ضعیف رو در حکم چی قرار داده؟ فقدان نس. متوجه هستید؟ بله. نه، حالا اشکالی هم خیلی نداره. اجمال نس. گاهی یه دلیلی در بینه، یه دلیلی در بینه، این دلیل مجمله، مجمل. منظور از اجمال، اجمال در مقابل اهمال نیست. اجمال یعنی مبهم، اینجا معنی لغویش. گاهی یه دلیلی در بین این دلیل مجمله، مبهمه. این ابهامه باعث شک مجتهد میشه. اینجا میگن منشأ شک مجتهد اجمال نست. مثال میزنی. مثلا توی روایت آمده سل عند رؤیت الهلال، سل صیغه امر، سل عند رؤیت الهلال. خب تو صیغه امر هشت نظریه است. بعضی معتقدن که صیغه امر مشترک لفظی بین وجوب و استحبابه. مشترک لفظی بین وجوب و استحبابه یعنی صیغه امر یه مرتبه وضع شده برای وجوب، یه مرتبه وضع شده برای استحباب. خب اگر صیغه امر مشترک لفظی شد بین وجوب و استحباب، قانون مشترک لفظی اینه که باید همراه با قرینه چی باشه؟ معینه. در مقابل قرینه چی؟ صارفه. خب ولی توی روایت قرینه معینه در بین نیست. در بین که نبود، شما شک میکنه که اینجا سله، مراد از سله وجوبه یا مراد از سله استحبابه. یعنی منشأ شک مجتهد در این که دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا مستحبه میشه اجمال چی؟ نس. چون نس مجمله، مبهمه. مراد از اجمال معنی لغویش منظوره. بله؟ چون مشترک لفظی هست. مثل که من به شما میگم جئنی به عینن، برای من عین بیار. عین مشترک لفظی هست دیگه، 70 تا معنی داره. اگه قرینه ای نباشه برات مبهم جمله من. الان اینجا کلمه سله، اگر ما معتقد باشیم که کلمه سله، سله صیغه امر دیگه، اگر معتقد باشیم که صیغه امر دو مرتبه وضع شده، یه مرتبه وضع شده برای وجوب، یه مرتبه وضع شده برای استحباب، باید قرینه معینه باشه دیگه. حالا فرض اینه که قرینه معینه در کار نیست، این باعث شما شک بکنن که دعا واجبه یا مستحبه. دو ببینید، توی درس مهندسی استماد هر چی که گفته میشه مجتهد باید تو ذهنش باشه. بله شما رسائل میخوانی، ولی هر چی که توی رسائل میخونی هنگام استماد لازم نیست تو ذهنت باشه. ولی درس مهندسی استماد هر چی که گفته میشه باید تو ذهن مجتهد باشه. گاهی منشأ شک مجتهد در وجوب تعارض نسینه، حداقل. چون اگه مبحث انقلاب نسبت بیاد بیون، تعارض نصوص میشه. تعارض نسین یعنی گاهی دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن. یک دلیل میگه فلان عمل واجبه، یه دلیل دیگه میگه همون عمل مستحبه. و وقت تعارض این دو تا دلیل باعث میشه که مجتهد شک بکنه که آیا این عمل واجبه یا مستحبه. این میشه شبهه وجوبیه. مثلا مثال بزنید، مثلا یه روایت میگه جلسه استراحت تو نماز واجبه، لذا بعضی معتقدن که جلسه استراحت تو نماز واجبه. یه روایت میگه جلسه استراحت تو نماز مستحبه، مشهور میگن جلسه استراحت تو نماز مستحبه. حالا یه مجتهد است میبینه این دوتا روایت با هم دیگه تعارض کردن، تعارض این دوتا روایت باعث میشه که شک بکنه که جلسه استراحت توی نماز واجبه یا مستحبه. منشأش میشه تعارض نسی. البته اگه دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردند، در صورتی ما براءت جاری میکنیم که توی تعارض قائل نباشیم که اخذ به یکی از این دو تا دلیل بشه. چون اگر ما تو تعارض نسین عقیدمون این باشه که باید یکی از این دو تا دلیل رو بگیری، دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. چون یکی از این دو تا دلیل میشه دلیل اجتهادی، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل براءت نمیرسه. اما درباره تعارض نسین چند نظریه است؟ 5 نظریه صاحبی که پای مطرح کرده، 6 نظریه مرحوم مشکلی مطرح کرده، مجموعاً 11 نظریه. متوجه است؟ خب فشرده همش هم اینه. بله؟ خب مرجعات پیاده کردنش مبتنی بر همینه که الان مطرح میکنم من. مشهور عقیده شون اینه، موقعی که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنند، مشهور عقیده شون اینه، الترجیح ثم التخییر. یعنی اول باید بریم ببینیم که از بین این دو تا دلیل کدومش مرجعات داره، هر کدوم مرجع داره اونو باید بگیریم، ثم التخییر. اگر این دوتا دلیل هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، یا اینکه مرجعات هر دو مساوی بود، مشهور عقیدهشون چه میشه؟ تخییر. خب حالا اگر شما تو تعارض نسین معتقد به عقیده مشهور شدی، معناش اینه که باید یکی از این دوتا دلیله رو بگیری. متوجه هستی؟ حالا یا ترجیحن یا تخییرن، دیگه با وجوده یکی از این دو تا دلیل نوبت به اصل براءت نمیرسه. نظریه صاحب کفایه که نظریه بسیار ساده ای است که اگر رفقا تو این بحث اجتهادی به این نظریه ایشون برسند، خیلی کارا مشکلات حله. صاحب کفایه از همون اول قالب تخییره. یعنی اگر دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، حکم تخییره. تخییر یعنی چی؟ یعنی مخیر یکی از این دوتا رو بگیری. خود طبق نظریه صاحب کفایه ملاحظه میکنید که اگر شما باید یکی از این دوتا رو بگیرید تخییرن، باز نوبت به اجرای براءت نمیرسه. اما چرا نظریه صاحب کفایه ساده است؟ چون اگر شما قالب تخییری شدید، دیگه نیازی به بحث از مرجعات نیست، دیگه نیازی به این بحث نیست که آیا تعدی از مرجعات منصوص و غیر منصوص لازم یا لازم نیست. دیگه نیازی به این بحثه نیست که هنگام تعارض مرجعات حکم چیه. دیگه نیازی به این نیست که مرجعات چند نوعه، مرجعات هستن. دیگه ترتیب بین مرجعات دیگه نیازی نیست. متوجه هستید؟ یعنی حدود 50-60 صفحه، 50-60 مسئله که هر مسئله ممکنه هفته ها وقت مجتهد را توی خارج اصول بگیره، دیگه میره کنار. بله؟ نه، کسان دیگه هم هستند. پس گاهی دو تا دلیل با همدیگه تعارض میکنند، تعارض این دو تا دلیل باعث میشه که مجتهد شک بکنه که فلان عمل واجبه یا واجب نیست. و آخری اشتباه امور خارجیه. اگر این درس، حالا من همین جلسه قبل گفتم، جلسه قبل خود من درس مهندسی استنباط داشتم دیگه، اگر این درس مهندسی استنباط بنده بتونم اهمیتشو با یه بیانی به شما بفهمونم، دیگه رفقا باید تلاش بکنن برای خوابیدن، نه برای نخوابیدن. چرا؟ چون اینقدر این درس ذوق در محصل ایجاد میکنه که دیگه خوابش نمیبره. متوجه هستی؟ بله؟
شخصی
انشالله شخصی نیست. حالا اشتباه امور خارجیه. گاهی امور خارجی باعث میشه که مجتهد شک بکنه در اینکه فلان کار واجبه یا واجب نیست. مثلا تو عرف هم اتفاق میفته. مثلا یه گوس یه دونه، این رفقا جلسه قبل اشتباه کرده بودن، فکر کردن من مثال به علم اجمالی دارم میزنم، یه مثال زدم جلسه قبل، یه دونه گوسفند، مثال برای اشتباه امور خارجی یه دونه گوسفند، یه دونه گوسفند هست، ما شک میکنه که قسم خوردیم که این یه دونه گوسفند رو جوله حاجی ها بکشیم یا نکشیم. این باعث میشه که مجتهد شک بکنه که کشتن این گوسفند واجبه یا واجب نیست. اینجا الان امور خارجی اشتباه شده. امور خارجی یعنی گوسفندی که قسم خورده شده بر ذبحش اشتباه شده با گوسفندی که قسم بر ذبحش خورده نشد. دو تا گوسفند نیستا. یعنی شک ما در اینه که این گوسفنده اینه گوسفندی که قسم خورده شده بر ذبحش یا گوسفندی است که قسم بر ذبحش خورده نشده. یعنی این دو تا امر خارجی باعث شک مجتهد در وجوب میشه. به اون ستای اولی، یعنی اگر منشأ شک مجتهد در وجوب فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص این بود، میگن شبهه حکمیه. به اون آخر میگن شبهه چی؟ موضوعیه. در شبهه موضوعی اختلافی نیست. حتی اخباریین، چون اخباریین خودشون پنج گروه هستند، حتی اخباریین صد آتیشه هم در شبهه وجوبی قالب چی هستند؟ براءت. شبهه موضوعیه وجوبیه. تحریمی هم همینجور. پس اولین از اصول عملیه عامه شد براءت. مجرای براءت شد شک در تکلیف. شک در تکلیف کلن دوتا فرد داره، شبهه تحریمیه و شبهه چی؟ وجوبیه. حالا یه سوال، گاهی مجتهد شک میکنه بین سه تا حکم، مثلا شک میکنه دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا مستحبه یا مباحه. سه تا، هر موقع پای سه تا حکم اومد به میون، اینم مجرای براءته. تو ذهنتون باشه اینم مجرای براءته است. ببخشید اینا مجرای براءت. فلان عمل شک میکنی واجبه، حرامه، واجبه یا حرامه یا مکروه، این دورانن بین المحذورین نیست، اینا مجرای چیه؟ براءت. تو ذهنتون باشه نسبت به ستا، یعنی اصالت البراءت. بله، نسبت به خصوص هر کنون اصل براءت جاری میشه. چرا؟ قدر مشترک اگه داره وظیفه شما اینه که بگیرید. البته بنابر قول کسانی که میگن قوام مشترک به افراد نیست، چون اگه بگین قوام قدر مشترک به افراده، اون ستا که نفشه دیگه چیزی به نام قدر مشترک تش باقی نمیمانه. نسبت به خصوص هر کنون شر فرقی نداره. بله، اصلی که واجب نیست، تکلیفه دیگه. بله، اصلی که استحباب هم نداره. بله، بیاد اشکالی نداره. ولی اگر بخواد بشه مجرای براءت، باید پای حرمت و حرمت که وجوب که به میون اومد، پای یه حکم دیگه هم باید به میون بیاد. چون اگه پای حکم دیگه به میون نیاد، میشه دورانن بین المحذورین، مجرای تخییره. چه براءت؟ بله، کلام وارد بحث تأخیر هم خواهد
شد. وجوبی الان ما شک داریم یا مستحب است یا واجب
یا مکروه.
نه دیگه، شبه وجوبیه
فرق نداره. بله، یه طرف باید وجوب باشه.
یا الان تو این حالتش پس باید ما وارد چیز بشیم دیگه، تفصیل بشیم. اگر بین وجوب و استحباب بود،
نه شبهه وجوب یعنی یک طرف وجوب، طرف دیگه غیر وجوب، که اون غیر وجوب حرمت نباشه. حالا یعنی اهم از این که یه حکم باشه بیش از یه حکم باشه.
یک فرضش این هست.
بله، هست.
تو این فرض ما مخالفت قطعی داریم که اگه برات جای کنیم.
چرا؟
با قطع اون داریم مخالفت.
یعنی علم اجمالی دارید؟
بله. این
شک بدلی هستا. اگر علم اجمالی دارید نسبت به اصل طلب شما داری مخالفت می‌کنی. اگر طلبش هم بذاری کنار، نسبت به خصوص هر کدوم شک بدویه. بله، نسبت به قدر مشترک نه.
پس این حالت هم باید خارج کنیم. ببینید که وجود شامل این حالت هم نمیشه. وقتی ما شک داریم بین این دو،
نسبت به خصوص هر کدوم شما چی جاری میکنید؟
اگه این کارو بکنید نتیجهش مخالفت با قدر.
چرا؟
مقدم بقیه یکی از این دو.
خب اگر
بین این دو داریم.
خب مگر
علم... بین این دو و
میدونم مگر در علم در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه یا نمیشه؟ با پنج شرط اصل جاری نمیشه. متوجه هستید؟ باید ببینید این صورت جز اون صوری هست که جاری نمیشه یا خیر. اگر هر دو محل ابتلاء باشه، هر دو نیاز سرکار با هر دو داره، کذا کذا کذا، اینجا اصل نسبت به خصوص هر کدوم جاری نمیشه. لذا تو جلسه قبلی توضیح مختصر دادم، سریع رد شدم اینجا. اگر شما شک دارید بین دوتا، نسبت به قدر مشترک اصل برای جاری نمیشه، ولی نسبت به خصوص هر کدوم اصل برای جاری میشه. نسبت به قدر مشترک شما علم دارید، متوجه هستی، ولی نسبت به خصوص هر کدوم که علم ندارید که. حکم فرق داره. اگر حکم جزئی باشه، شک که در حکم جزئی میشه از مصادیق شبهه چی؟ موضوعیه. ولی اگر حکم کلی باشه، میشه از مصادیق شبهه چی؟ حکمیه. شما فرق بین شبهه حکمیه و موضوعی دستتون باشه. توی شبهه حکمیه رفع شبهه همیشه دست کیه؟ شارعه. ولی تو شبهات موضوعیه رفع شبهه دست شارعه نیست. مثلا من شک میکنم که خوردن این مایه که الان توی خونه، مثلا توی یخچال خونه هست، خوردن این مایه مثلا حرامه یا حرام نیست؟ چون شک دارن که مثلا سم هست یا سم نیست. مثلا اینجا رفع شبهه دست شارع نیست، میشه شبهه چی؟ موضوعیه. با اینکه شما شک داری در حکم چی؟ جزئی. شک در حکم دارید ولی چون جزئیه میشه شبهه رفع شبه.
رفع شبه تو موضوعی هم دست شاره دیگه.
بله، ولی تطبیقش دیگه دست شاره نیست. شما نمیری از شاره بپرسی که این مصداق اون هست یا نیست. اصل حکم بله، مثلا شاره مقدس کلی رو صادر کرد که خوردن سم چیه؟ حرامه. ولی شک شما اینه که این سم هست یا نیست. خب کلی گفتن فرع بر اینه که حضرت عالی مصداق بودن اینو برای کلی بدونی. گاهی شک شما در اصل مصداقه. الان یه مایه جلوی شما هست، شما شک داری که سم هست یا سم نیست، درسته؟ این شبه حکمی است، یعنی رفع شبه دست شارع نه. نه تهش هیچی وقت نمیرسید بهش.
حکم حالت مشکوک رو هم شارع گفته.
اینو میخواید بفرمایید؟ خب بله حکمش گفته، ولی این باعث نه نه رفع شبه تو این شک شما نکرده، درباره حکم شک شما کرده. ولی درباره این که آیا این مایه سم هست یا سم نیست، این که شارع راهکار نداده به شما که بگه سم هست یا سم نیست. حکم این شک رو برای شما بیان کرده شارع. به جوری نیست؟ مثلا شارع فرض کنید میفرماد که اگر مثلا شک کردید حکم براءت، یا اگر شک کردید حکم احتیاطه، متوجه هستی؟ ولی شارع نمیگه که اگر شک کردی بگو سمکه، متوجه هستی؟ هر دو میتونه باشه. مثلا میشه شبهه حرمت و وجوب، داخل در هر دو میتونه باشه. شبهه وجوبیه میتونه باشه، شبهه تحریمیه میتونه باشه. یه مرتبه وجوب اباحه کراهت فقط وجوبیه، حرمت کراهت اباحه فقط تحریمی. وجوب و حرمت و کراهت هر دو
در اجمال نست که اجمالش عرضی باشه، این رفع شبهه وظیفه شارع نیست. این از بازم از اولی هاشون اجمال از طرف خود مکلفین اومده، رفع شبهه رو باید خود مکلفین مثلا رفعش بکنه. شبهه رو بخواد
توی اون شبهات حکمیه. بله اجمال نه است. بله 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 بعضی مواقع است که همین فقدان نص هم دست خود مکلفه، متوجه هستید؟ بله، ولی نوعا اینجور نیست. چرا؟ چرا؟
شک میکنم به اینکه این مثلا سم است یا سم نیست.
خب من برای ایش چرا؟ حالا این مثال برای اشتباه امور خارجی است که یکی از مصادیقی است که برادرش جاری میشه.
خب در هر صورت رفتی تو بحث شبهه‌های موضوعی.
خب بله بره.
نه
در شبهات موضوعی هم مجرای چیه؟ براءت دیگه.
در شبهه‌های موضوعی هم
بله شما شک داری در حکم. منتها منشأ شک شما در حکم چیه؟ امور خارجیه. لذا نوشتیم شک در تکلیف در قالب ایناست، وقت منشأ شک در تکلیف ایناست. نه این که ما توی براءت میایم بحث میکنیم که مثلا ما شک داریم که این مایه سمه یا غیر سم، بعد براءت برای ما مشخص میکنه که سمه یا غیر سم. نه نه، شما شک میکنی که این مایه خوردنش حرامه یا جایزه، چون شک داری که سمه یا غیر سمه. منظور اینه شک در حکمی که منشأ این شک در حکمه. نوشتم منشأ شک در حکم اشتباه امور چی است؟ خارجی است. اما دومین از اصول عملیه عامه تخییره. تخییر، این تخییر غیر از اون تخییری است که در تعارض ادله مطرح میشه. موقعی که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، تو روایت داری اذن فتخیر، یعنی در این انگام مخیر شما. این تخییر غیر از اون تخییر است. این تخییری که از اصول عملی است فقط هم عقلی است. متوجه است؟ اون تخییر تخییر شرعی است که در تعارض چی است؟ ادله است. حالا تخییر مجراش کجاست؟ یعنی کجا است که مجتهد تخییر جاری میکنه؟ شما بدونید مجرای تخییر فقط دوران ان بین المحظورین، فقط مجرای تخییر دوران امر بین المحظورین. بله دوران ان بین المحظورین یعنی فقط وجوب و حرمت، فقط هیچ حکم دیگه نباید باشه. یعنی گاهی شما در یک عملی شک میکنی که واجبه یا حرامه، این میشه دوران ان بین المحظورین، مجرای چیه؟ تخییره. بله اصول عملیه در یک تقسیم سه نوعه: یک اصول عملیه شرعیه، دو اصول عملیه عقلیه، سوم عقلی و شرعی. در بین اصول عملیه استصاب فقط شرعیه. البته در استصاب سه نظریه است: نظریه اول قدما و از در بین متأخرین محقق خویی. می فرمایند که استصحاب فقط از اصول عملی، آقای خویی میگه جز اماراته. مشهور قدما میگن فقط استصحاب اصل شرعی. نظریه دوم نظریه متأخرین غیر از آقای خویی که میگه فقط اصل عملیه. نظریه سوم نظریه شیخ انصاری است که اگر دلیل بر استصحاب را عقل بگیرید میشه اماره، اگر روایات بگیره لاتن قص میشه چی؟ اصل. میشه اصل. پس استثناء فقط اصل شرعی اگر اصل بدانیم، اما احتیاط و براءت هم عقلی هم شرعیه. حالا این تخییر فقط عقلیه، جاش هم فقط دورانن بین المحظورینه. یعنی مجتهد گاهی شک میکنه که فلان عمل واجبه یا حرام، اینجا جای تخییره. حالا منشأ دوران چیه؟ چرا گاهی مجتهد شک میکنه که فلان عمل واجبه یا حرامه؟ چرا؟ منشأ دوران چهار چیزه، همون چهار چیز. منشأ دوران گاهی فقدان نصه، مثلا دلیلی در بین نیست باعث میشه که شک بکنه که فلان عمل واجبه یا حرامه، گاهی فقدان نصه، گاهی اجمال نصه. یه مثال مرحوم شیخ اینجا زدن، اجمال نص، یعنی یه دلیلی در بینه، این دلیل مجمله. اجمال به معنی لغوی مبهمه. این مبهم بودن دلیل باعث میشه که ما شک بکنی که این عمل واجبه یا حرامه. مثل کجا؟ مثل صیغه امر. صیغه امر میگن که 15 تا معنی البته مرحوم مشکین در حاشیه بر کفایی براش گفته، ولی مرحوم میرزا حبیب الله رشتی دیروز سر درس که پایان تذکر دادم 25-6 تا معنی گفته. یکی از معانی صیغه امر وجوبه، یکی از معانی صیغه امر تهدیده، یکی از معانی صیغه امر تسخیره، یکی از معانی صیغه امر تکوینه، یکی از معانی صیغه امر ابلاغه، یکی از معانی صیغه امر تحقیره، یکی از معانی صیغه امر اهانته. متوجه هستید؟ حالا یه صیغه امر در روایت به کار رفته، مثلا حضرت میفرماد سل عند رؤیت الهلال، ما نمیدونیم این سله توی وجوب به کار رفته یا توی تهدید به کار رفته. نه، تهدید. حرمت جز معانی صیغه امر نیست، تهدید. منتها لازمه تهدید چیه؟ حرمت. مثل اعملوا ما شئتم در آیات قرآنی داریم، اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم یعنی چی؟ هر نه اینجور نه، هر کاری دوست دارید بکنید، یعنی بعدا خدمتتون میرسید. متوجه هست؟ این اعملو تهدید هست بر انجام عمل. لازمه این تهدید چیه؟ حرمت. حرمت که انجام ندن. این تو عرف خودمون هم هست، گاهی وقتی مثلا یه پدری به پسرش میگه خیلی حالا هر کاری میخوای برو انجام بده، هر کاری میخوای بکن. این هر کاری میخوای بکن یعنی بعد چوب است و فلک است و شلاق و امثال اینا هست. متوجه؟ حالا این مثال مرحوم شیخه. شیخ میفرماد که گاهی به یک عملی تو روایت امر میشه، نمیدونین مراد از این امره وجوبه یا مراد تهدیده، که لازمه تهدید چیه؟ حرمته. این باعث دورانن بین المحظوره این میشه. گاهی تعارض نسینه، تعارض نسین. ببینید اینا همش نکاتی هست که باید تو ذهن رفقا باشه.
تو یه مثال مطرح می‌کنید که تو معظم هم وجوب می‌فهمه هم حرمت؟
هر دوتاش نه، مجمله، مبهمه، نمیدونیم که وجوب مراد یا تهدیده.
اونجایی هم که تو ما از هم تهدید می‌فهمیم، نه تهدیده به اون حرمت، در اصطلاح عمل یک ارتکابش عقاب داره.
آفرین.
اونجایی که صیغه امر است، ترک عملش عقاب داره. یعنی تهدیدی هم هست، تهدید بر در مقابل ترک.
خب اگر تهدید
نه در مقابل ترک،
نه تهدید در مقابل ترک نیست، تهدید در مقابل انجامه. منتها تهدید بر انجام یعنی ترک را از شما میخوان.
این به صیغه امر هر کار از ما میخوام، طلب شیعه، اون
نهیه
که طلب
ترگ شیعه. الان اعملو برای تهدیده. خب موقعی که مثلا یه پدر به فرزندش میگه اعملو، داره تهدید میکنه. تهدیدش میکنه بر چی؟ بر عمل یا بر ترک عمل؟ بر عمل، نه بر ترک عمل. مجاز نیست، مجاز نیست اینها. نه، مجاز نیست اینها. کلن در صیغه امر نسبت به این معانی دو نظریه است. اینی که حضرت عالی میگه جزء هیچ کدوم نیست، دو نظریه است. یه نظریه مشهور دارن، مشهور میگن صیغه امر مشترک لفظی است بین این معانی، یک نظریه. یه نظریه هم صاحب کفایه و اتباع دارن، میگن صیغه امر یه معنی بیشتر نداره، معنیش نسبت طلبیه است، یا به تعبیر مرحوم صدر نسبت ارسالیه. اینه. منتها اینها مثل تهدید و تسخیر انگیزه هستند. بعد مثل صاحب کفایه و اتباع میگن این که مشهور اومدن اینا رو معانی برای صیغه امر قرار دادن، اومدن انگیزه با معنی رو خلط کردن. ولی بالاخره موقعی که یه پدر به بچهش میگه هر کاری خواستی انجام بده، داره بچه رو تهدید میکنه بر چی؟ بر عمل. تهدید بر عمل که کرد یعنی عمل چیه؟ حرامه. از قضا بلوجدان اینجا مجازگویی نیست. حالا طبق عقیده مشهور که مجازگویی نیست که، درسته؟ طبق عقیده مشهور نیست. آفرین. الان این مجتهد ما، مجتهد ما شکش اینه که این عمل واجبه یا حرامه، درسته؟ منشأ شک چیه؟ اجمال نصه. شد آقا جان؟ خب گاهی انسان نمیفهمه. یعنی قرینه است. مثال واقعش همینه. هم مثال که عرض کردم. بله. مشخصه چون شما قرینه دیدی. اگر قرینه باشه، اگر قرینه باشه خلف در اجمال نصه. معناش اینه که دیگه نص مجمل نیست. شما اگر میگه قرینه، نه قرینه عمه. اگر شما میگه قرینه است پس نمیتونه مثال برای اینجا باشه. الان یه روایت مثلا میگه اعملو، حالا اعملو ما شئتم نگو، اونجا قرینه است که قطعا برای چیه؟ تهدیده. ولی اگر یه جا اعملو هست واقعا مجتهد اگه شک کرد در این که برای وجوب یا تهدید، اینجا دوران براش پیدا میشه. مثال باید جستجو بکنید که مالا بعیده بگیم نداره. بله زیاد. یه شخص اومد پیش آقا ابو عبدالله، حضرت بهش فرمود اعملو، آیه قرآن اعملو ما شئتم. بله داری؟ بله روایت داری؟ بله. پس گاهی تعارض نسته، گاهی دوانان بین وجوب و حرمت، یعنی اگر مجتهد شک میکنه که این عمل واجب یا حرام، منشش تعارض چیه؟ نسته اینه. مثل نماز جمعه. نماز جمعه ما بیش از 200 روایت درباره نماز جمعه داریم. بعضی از روایت میگه نماز جمعه حرامه، بعضی از روایت میگه نماز جمعه واجبه. متوجه هستی؟ الان دو تا روایت با هم دیگه تعارض کرده که بیشتر از دو تا روایت هم هست، یکی میگه واجب یکی میشه حرام. این باعث میشه که مجتهد شک بکنه که نماز جمعه واجبه یا حرام. الان منشأ شک مجتهد، منشأ دوران مجتهد بین وجوب و حرمت میشه تعارض چی؟ نسه. از دوباره همون نکته رو تکرار بکنید. اگر تعارض نسین شد شما میری سراغ تخییر. این منظور از تخییر، تخییر عقلیه. شما کی میری سراغ تخییر به عنوان یک اصل عملی؟ نه نه، زمانی که نظرت این نباشه که اخذ به یکی بکن. چون اگه نظرت این باشه که اخذ به یکی بکن میشه دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی موجوده. دلیل اجتهادی که موجود شد نوبت به تخییره نمیرسه. اگر جمع اختلافه که ما تو خارج اصول بحث تعادل و تراجی هفته آینده یا هفته آینده ترش میرسیم که آیا جمع مقدمه بر ترجی و تخییره، آیا این قانونی که ابن ابی جمهور نقل کرده الجمع و مهما امکن اولا منتر، این درسته؟ و اگه درسته مراد از جمع چه نوع جمعیه؟ متوجه است تو اصول بحث درش. پس گاهی منشأ دوران میشه تعارض چی؟ نسه. و آخری، گاهی منشأ دوران بین وجوب و حرمت میشه اشتباه امور چی؟ خارجیه. مثل کجا؟ تو عرفم هست. یه دونه گوسفند هست، یه دونه. این آقا نمیدونه که قسم خوردتش بکشتش برای حاجیها، یا قسم خورده نکشتش چون دختر کوچیکش مثلا علاقه به این گوسفند داشته. حالا این مثال میزنیم، نگید که بابا این مثاله نو. خب این مثال همینه دیگه. مثال جالبیه. بله مثال جالبی هست دیگه. الان بله بله مثال گوشتش یا خودش؟ نه حالا من عمدن این مثال. الان درباره این گوسفنده ما شک میکنیم که ذبحش واجبه، یعنی ما که حالا مجتهد، یعنی مایی که مجتهد هستیم شک میکنیم که ذبحش واجب یا ذبحش حرامه. این میشه دورانن بین المحذورین. منشه این دوران امور خارجیه است. یعنی گوسفندی که قسم خورده شده بر ذبحش مشتبه شده با گوسفندی که قسم خورده شده بر عدم ذبحش. توجه بکنید باز اینجا پای دوتا گوسفند در بین نیستا، یه گوسفنده. اینجا منشأ شک مجتهد، یا بفرمایید دورانی که مجتهد مبتلا بهش شده، منشأش میشه امور چی؟ خارجیه. این دوتا اصل از اصول عملیه یه چی؟ عامه، که حالا بعدن میگیم وارد اصل درس که شدیم. مجتهد زمان سراغ اصول عملیه میره که دلیل اجتهادی در بین نباشه. اصل سوم وارد اعتیاد میشیم، اعتیاد عقلی و اعتیاد شرعی. اصل چهارم وارد استصحاب میشیم. تا هفته آینده انشاءالله.